تصور کنید روی میز کارتون یه کامپیوتر دارید که یه ماشین زمان واقعی توش تعبیه شده.
چه تصویر جالبی.
آره، ولی از اون طرف یه موشک غول‌پیکر که قراره خب زیرساخت اینترنت آینده ما رو به فضا ببره، هنوز 33% احتمال داره که روی همون سکوی پرتاب منفجر بشه. به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدید. امروز چهارشنبه 22 جولای 2026 هست و ما یه مجموعه از گزارش‌های خیلی مهم رو روی میز داریم.
مخصوصاً نسخه جدید تکنیک مورنینگ.
دقیقاً، وقتی این منابع رو کنار هم می‌ذاریم، می‌دونید از مدل جدید هوش مصنوعی گوگل و پرواز استارشیپ گرفته تا رکورد شکنی بیت کوین و حتی بازگشت بازی هیلو.
اولش کاملاً پراکنده و بی‌ربط به نظر می‌رسن.
آره، دقیقاً شبیه یه مشت خبر تصادفی. اما مأموریت امروز ما اینه که نشون بدیم اینا اصلاً تصادفی نیستن.
درسته.
ما دقیقاً تو نقطه‌ای هستیم که هوش مصنوعی، فضا، اقتصاد کلان و نرم افزار دارن به هم جوش می‌خورن تا در واقع سیستم عصبی دنیای آینده رو بسازن. خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. ببین، وقتی شما به عنوان شنونده هر روز درگیر این اخبار نقطه‌ای میشید، خیلی راحت ممکنه جنگل رو به خاطر دیدن تک تک درخت‌ها گم کنید.
دقیقاً، بمباران اطلاعاتی.
آره، برای همین هدف ما امروز اینه که یه قدم بیایم عقب. ما نمیخوایم صرفاً تیترها رو براتون تکرار کنیم، چون احتمالاً خودتون اونا رو خوندید.
پس قرار مکانیزمای پنهان رو بشکافیم. اینکه چرا این اتفاقات دقیقاً الان دارن میفتن
و چطور دارن پویایی قدرت و سرمایه رو تو دنیا عوض میکنن. این تفکر انتقادی الان از همیشه مهمتره.
خب، پس بیایید از هسته مرکزی این تغییرات شروع کنیم، یعنی همون مغز ماجرا، هوش مصنوعی.
بله، که داره به یه زیرساخت روزمره تبدیل میشه.
دیشب گوگل از مدل جدیدش یعنی جمنای 3.6 فلش رونمایی کرد. آمار اولیه‌اش هم خیلی جالبه. یه کاهش 17% تو مصرف توکن‌های خروجی داشتن و خب هزینه ها هم 20% کم شده.
یعنی رسیدن به 1.5 دلار برای هر میلیون توکن ورودی.
آره، و 7.5 دلار برای خروجی. در کنارش نسخه های فلش لایت برای چتبات های سری و یه نسخه به اسم فلش سایبر مخصوص دولت‌ها رو هم معرفی کردن.
که خیلی هم سر و صدا کرد.
دقیقاً. اما راستش رو بخواید، چیزی که تو این گزارش برای من خیلی عجیب بود، چیزیه که گوگل اصلا نشون نداد.
غیبت معنیدار جمینای 3.5 پرو.
آره، جاش کاملاً خالیه. اشاره شده که جمینای 4 در حال توسعه است، ولی از پرو خبری نیست. این تأخیر به خاطر اینه که رقابایی مثل GPT-4 و کلود انقدر سطح انتظارات رو بالا بردن که گوگل میترسه.
یعنی میگی ترس از عرضه زود هنگام؟
آره دیگه، رقابت باعث شده بترسن پرچمدارشون رو بدن بیرون یا ماجرا چیز دیگه ایه.
ببین، چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این غیبت اصلا تصادفی نیست، ولی دلیلش لزوماً اون ترسی که شما میگین نیست.
پس چیه؟
راستش ما از اون دوران دموهای شگفت‌انگیز عبور کردیم. همون دورانی که هوش مصنوعی برامون شعر میخوند یا یه عکس عجیب خلق میکرد.
که همه هم هیجان زده میشدن.
آره، ولی الان ما وارد فاز زیرساختهای بنیادین تجاری شدیم. وقتی یه شرکتی مدل فلش رو معرفی میکنه، تمرکزش کاملا روی کارهای محاسباتیه.
صبر کن، یعنی مدل ها دارن به جای باهوشتر شدن صرفاً ارزونتر و بهینه‌تر میشن؟
دقیقاً، چون الان نیاز اصلی بازار همینه. فرض کن یه شرکت نرم افزاری متوسط با ماهانه 10 میلیون درخواست API.
خب،
این شرکت اصلاً نیازی نداره که هوش مصنوعیش برنده جایزه نوبل ادبیات بشه. فقط نیاز داره داده ها رو خیلی سریع، ارزون و بدون توهم پردازش کنه.
منظورتون از توهم همون هالوسینیشن و جوابای غلطه دیگه.
بله، همین صرفه‌جویی 20% برای اون شرکت یه چیزی حدود 15 تا 20 هزار دلار در ماه کاهش هزینه داره.
اوه، پول کمی نیست اصلا. این مثل استخدام یه دستاره که یاد گرفته گزارشاش رو کوتاه‌تر اما دقیق‌تر بنویسه. هم تو مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌کنه هم زمان.
دقیقاً، تمثیل درستیه. حالا در مورد غیب مدل پرو، ببین، وقتی قراره تو بشین مغز متفکر سیستم‌های بانکی یا مثلا تحلیل داده‌های پزشکی،
آره، اونجا دیگه شوخی بردار نیست.
اصلاً یه جواب غلط دیگه فقط یه باگ ساده نیست، یه فاجعه قانونیه. برای همین گوگل داره پرچمدارش رو نگه می‌داره تا این خطاها رو تقریباً به صفر برسونه.
منطقیه. شرکت‌ها ترجیح میدن دیرتر اما با اطمینان 100% وارد این بازار بشن. اما اشاره کردید به نسخه فلش سایبر. این مخصوص دولت هاست دیگه.
بله، و دلیلش هم پیچیدگی تحلیل تهدیدات سایبریه.
این نشون نمیده که ما داریم وارد دوران طبقه بندی شدن هوش مصنوعی میشیم، یعنی یکی برای من مصرف کننده، یکی هم نظامی و امنیتی؟
دقیقاً همینه. تو امنیت سایبری دولتی شما با میلیون‌ها لاگ شبکه تو ثانیه روبرو هستی. هیچ انسانی نمیتونه اینا رو بخونه.
پس سایبر عملاً یه رادار دفاعیه.
آره، راداری که الگوهای حمله رو تو کسری از ثانیه میبینه. این دیگه چتبات نیست، یه سپر فعاله.
خب این رادارهای دفاعی و این دستیارهای بهینه شده روی هوا که کار نمی‌کنن.
قطعاً.
برای پردازششون ما به سخت افزار خیلی قدرتمند نیاز داریم که این ما رو مستقیما میبره به ایستگاه دوم، بازار تراشه‌ها،
که تحولاتش تو 18 ماه گذشته خیره کننده بوده.
خیره کننده کلمه کوچیکیه. ما تو گزارش داریم که سهام شرکت مایکرون تو یه روز جهش 12% داشته. یعنی 15 میلیارد دلار به ارزش بازارش تو یک روز اضافه شده.
و خب شاخص نیمه حادی فیلادلفیا هم بعد از یه افت 20% یهو 5.5% کشیده بالا.
و پیشبینی‌های بازار رو هم دیدید حتما.
آره، میگن بازار تراشه‌های هوش مصنوعی که تو 2026 حدود 45 میلیارد دلاره تا 2028 از 100 میلیارد رد میشه.
عدد واقعا بزرگیه. من وقتی به این اعداد نگاه میکنم، میدونی ناخودآگاه یاد اواخر دهه 90 و حباب دات‌کام میفتم.
خیلی ها این مقایسه رو میکنن.
خب تو دوران تب طلا کسایی بیشترین سود رو بردن که بیل و کلنگ میفروختن. الان مایکرون و سازنده های تراشه هم دارن همون بیل و کلنگ رو میفروشن.
دقیقا.
با این رشد عجیب ما توی حباب تکنولوژی هستیم یا نه؟ این بار اوضاع فرق داره؟
ببین، تفاوت بسیار بزرگی بین تقاضای الان و حباب دات کام هست. تو دهه 90 شرکت‌ها فیبر نوری می‌کشیدن و سرور می‌خریدن به این امید که
در آینده ترافیک ایجاد بشه.
آره، یعنی سخت افزار خیلی زودتر از تقاضای واقعی ساخته می‌شد و سوداگرانه بود. اما الان ماجرا کاملا برعکسه. تقاضا همونجاست و کاملا واقعیه.
چطور؟
هر بار که شما از ابزار هوش مصنوعی تو گوشیت استفاده می‌کنی، پردازنده‌های گرافیکی و اون حافظه‌های پهنبان یعنی HBM‌های شرکت مایکرون دارن زیر بار میرن.
پس این جهش 12% فقط یه واکنش احساسی و حباب نیست.
اصلاً این بر اساس قراردادهای واقعیه. ما الان دچار یه پدیده ایم به اسم تنگنای حافظه. پردازنده ها انقدر سریع شدن که حافظه ها بهشون نمیرسن.
و این تراشه‌های جدید مشکل رو حل میکنن؟
بله، برای همین ظرفیت تولیدشون از ماها قبل پیش فروش شده. پیش بینی 3 برابر شدن این بازار تا سال 2030 کاملا مبتنی بر دیجیتالی شدن تمام بخشای اقتصاده. این یه تقاضای بنیادیه.
بسیار خوب. اما وقتی شما 10 میلیارد دلار سرمایه رو پمپاژ میکنی تو سخت افزار، این موج نقدینگی یه جایی تو اقتصاد سرریز میکنه؟
و امواجش به بازارهای پرخطرتر هم میرسه.
دقیقاً. این ما رو به یه همگرایی عجیب بین اقتصاد کلان و رمز ارزا میرسونه. طبق گزارش تکین مورنینگ، بیت کوین رسیده به 66300 دلار.
بالاترین حد تو 5 هفته اخیر.
و 727 میلیون دلار فقط تو یه هفته وارد صندوق‌های ETF شده. اما راستش عددی که واقعا من رو شوکه کرد یه چیز دیگه بود.
ضریب همبستگی؟
آره، ضریب همبستگی بازارهای سهام فناوری و کریپتو رسیده به عدد 0.75.
که عدد به شدت بالاییه.
خیلی بالاست. معمولا این عدد بین 0.4 تا 0.6. خب همه اینا به چه معناست؟
این یعنی تغییر فاز تو رفتار سرمایه گذارها.
این مثل اینه که 2 گونه کاملا متفاوت از حیوانات ناگهان تصمیم بگیرن با یه ریتم و توی یه مسیر حرکت کنن. اگه سهام و کریپتو اندد به هم گره خوردن، پس سرمایه گذاری که جفتش رو میخره تا سبدش رو متنوع کنه، در واقع داره خودش رو گول میزنه، مگه نه؟ عملا تمام تخم مرغاش رو گذاشته تو یه سبد پرخطر.
ببین، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، منطق این نهادها خیلی جذاب میشه. شما درست میگی، با همبستگی 75% اون مفهوم تنوع بخشی سنتی از بین میره.
خب پس چرا میخرن؟ دیوانه ان؟
نه اصلا. صندوق‌های بزرگ بیتکوین رو برای تنوع جهتگیری نمیخرن. اونا از یه مکانیزمی استفاده میکنن به اسم تخصیص نوسان.
تخصیص نوسان؟ این یعنی چی دقیقا؟
فرض کن یه صندوق بازنشستگی میخواد از رشد تکنولوژی سود ببره. خب خرید سهام اپل و مایکروسافت سرمایه عظیمی میخواد.
آره.
از طرفی بیتکوین همبستگی بالایی با این سهام داره، ولی نوسانش شدیدتره. یعنی اگه سهام تک 2% بره بالا، بیتکوین ممکنه 5% رشد کنه.
آها، یعنی با پول کمتر
2% از سبدش به بیتکوین همون سودی رو میسازه که با 10% سهام تکنولوژی میگرفت.
چه استراتژی هوشمندانه ای. پس بقیه پولشون رو تو دارایی های امن نگه میدارن.
دقیقاً. و اینجاست که نقش ETF ها پررنگ میشه. اون 700 میلیون دلاری که گفتی، یعنی این صندوق‌ها یه پل قانونی برای اجرای این استراتژی پیدا کردن.
و لایحه شفافیت رمز ارز تو کنگره هم احتمالاً همین رو تشدید می‌کنه.
بله، اخبار اون لایحه تو کنگره کاتالیزور همین ماجراست. وقتی مرزهای حقوقی روشن میشه، نقدینگی کلان وارد میشه.
پس دیگه بیت کوین یه تکنولوژی حاشیه‌ای نیست، یه کلاس دارایی پذیرفته شده است.
کاملاً.
خب صحبت از زیرساخت‌های عظیم و سرمایه‌گذاری شد. اما این توسعه فقط محدود به زمین نیست.
بله، به مدار زمین هم کشیده شده.
اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. اسپیس ایکس آماده میشه برای پرواز 13 استارشیپ تو 23 جولای.
تا اولین دسته 20 از استارلینگ های نسل 3 رو تو مدار قرار بده.
ویژگی های این نسل 3 واقعا دیوانه کننده است. ظرفیت 10 برابری، سرعت 2 گیگابیت، تاخیر زیر 10 میلی ثانیه
و وزن هر کدوم 2000 کیلوگرمه.
آره، 2 تن وزن. عملا فقط موشکی به ابعاد استارشیپ میتونه اینا رو ببره بالا. اما تو گزارش خوندیم که پرواز 16 جولای درست تو ثانیه 0 لغو شد.
بله، چون 4 تا موتور روشن نشدن.
آره، 4 تا از 33 موتور رپتور. خب با نرخ موفقیت 67% استارشیپ آیا واقعا آماده ان؟ فالکون 9 موفقیت 99% داره. هماهنگ کردن 33 تا موتور مثل رهبری ارکستر سمفونیک که هر سازش یه انفجار کنترل شده است.
دقیقاً همینه.
با این وضع قرار دادن محموله‌های به این گرونی روی این موشک، اونم تو این مرحله، یه قمار دیوانه‌واره نیست؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. خیلی ها این لغو پرواز رو یه شکست میبینن، ولی تو فلسفه اسپیس اکس این یه پیروزی سیستم ایمنیه.
پیروزی؟ چطور ممکنه؟ موشک اصلا بلند نشد.
ببین، فلسفه اونا تکرار سریعه. اونا روی زمین نمیتونن فیزیک خلا رو 100% شبیه سازی کنن. پس موشک براشون یه محیط آزمایشگاهیه.
یعنی شکست و انفجار بخشی از پروسه است؟
کاملاً. شکست‌ها در واقع داده‌های مهندسی ارزشمندی میدن. اما تو پرواز 16 جولای وقتی موتورها استارت خوردن، کامپیوتر پرواز تو کسری از ثانیه افت فشار اون 4 تا موتور رو تشخیص داد.
پس انسان لغوش نکرد؟
نه اصلاً. سیستم به صورت خودکار فهمید نیروی رانش نامتقارن میشه، و قبل از جدا شدن از سکو همه چیز رو خاموش کرد.
اوه، یعنی سیستم ایمنی انقدر هوشمند شده که جلوی فاجعه رو گرفت.
بله، این نشون میده نرم افزار به نقطه‌ای رسیده که میتونه سخت افزار رو نجات بده و برای رساندن موفقیت استارشیپ از 67 به بالای 95% این تستای واقعی حیاتیه.
و خب اگه این اینترنت فضایی راه بیفته، فقط برای تماشای ویدیو نیست، با این سرعت و تأخیر کم این زیرساخت اقتصاد فضاییه.
دقیقاً. از تولید تو فضا بگیر تا گردشگری و سکونت، هزینه های دسترسی به مدار داره به شدت کم میشه.
چه دنیای عجیبی داره ساخته میشه، حالا که زندگیمون انقدر به شبکه های فضایی، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال وابسته شده، چطور باید از این زندگی دیجیتال محافظت کنیم؟
اینجا پای انعطاف پذیری دیجیتال میاد وسط.
تو گزارش امروز به آپدیت جدید ویندوز 11 اشاره شده. یه قابلیت اضافه کردن به اسم بازیابی در لحظه.
که البته نیازمند 20% فضای خالی هارده.
آره و مکانیزمش خیلی جالبه. از تکنیکی به اسم دلتا کامپرشن استفاده میکنه. یعنی مثل یه ماشین زمان برای کامپیوتره که نه تنها موتور ماشین رو تعبیر میکنه بلکه تمام وسایل تو ماشین رو دقیقا همون جایی که رها کرده بودید قرار میده
و فقط تغییرات رو ذخیره میکنه تا کل فضای هارد اشغال نشه.
دقیقا. اما چرا این قابلیت الان اینقدر مهمه؟
برای مقابله با باج افسارها یا همون رنسومور. اگه سیستم شما آلوده بشه و فایلاتون قفل بشن، شما با این قابلیت میتونید کل سیستم رو به مثلا 3 ساعت قبل از حمله برگردونید.
یعنی عملاً یه سپر دفاعی شکست ناپذیر؟
بله، این همون انعطاف پذیری دیجیتاله که میگفتم. سیستم قابلیت خود درمانی پیدا میکنه.
جالبه. و در کنار این خبر امنیتی، یه خبر نوستالژیک هم داشتیم. بازگشت بازی افسانه‌ای هیلو. نسخه ارلی اکسس از بازسازی این بازی که مال 25 سال پیش عرضه شده.
با یه موتور مدرن.
آره. این دقیقاً شبیه بازسازی یه ماشین کلاسیک آنتیک با یه موتور الکتریکی مدرنه. اما خب من یه سوالی برام پیش اومد.
بفرمایید.
با ساختن این ماشین‌های زمان برای ویندوز و بازیافت مدام نوستالژی بازی‌های قدیمی، آیا ما بیش از حد تو گذشته غرق نشدیم؟
یعنی میگید داریم درجا میزنیم؟
آره، انگار تو حاشیه امن خودمون موندیم و از تجربیات جدید میترسیم.
راستش این یه نگرانی رایجه، اما من از زاویه دیگه‌ای بهش نگاه میکنم. محصولات فرهنگی چطور میتونن ارزششون رو تو طول نسل‌ها حفظ کنن؟
باباسازی.
دقیقاً. تکنولوژی باعث منسوخ شدن نمیشه. یه نسل جدید از گیمرها شاید با گرافیک 25 سال پیش نتونن ارتباط برقرار کنن.
پس عملاً داریم زبان اون بازی رو برای امروز ترجمه میکنیم.
بله. این بسته‌بندی مجدد تجربیات کلاسیک برای نسل جدیده. اینطوری پایه‌های فرهنگی اون شاهکارها حفظ میشه و الهام بخش آینده میشه.
بسیار خوب. فکر میکنم وقتشه که تمام این رشته‌ها رو به هم گره بزنیم. ما امروز از هوش مصنوعی کارآمدتر و ارزونتر گوگل حرف زدیم
و سخت افزارهایی که اون رو تغذیه میکنن مثل مایکرون.
آره، و دیدیم چطور این بازارها باعث شدن دارایی‌هایی مثل بیت کوین با سهام سنتی گره بخورن. تو فضا هم دیدیم اسپیس اکس چطور داره زیرساخت اینترنت فضایی رو با آزمون و خطا میسازه.
و در نهایت امنیت و انعطاف پذیری سیستم‌های شخصی خودمون با ویندوز.
همه اینا نشون میده که تکنولوژی با سرعتی بی‌نظیر در حال دموکراتیزه شدنه. برای شما شنونده عزیز دیگه موقعیت جغرافیاییتون اهمیت نداره.
کاملا درسته.
این مهارت و توانایی تسبیق پذیری شماست که جایگاهتون رو تو این اقتصاد تعیین میکنه. مثلا یادگیری ابزارهای هوش مصنوعی میتونه درآمدهای ارزی و دلاری براتون خلق کنه. خب برای پایان فکر تأمل برانگیزی برامون دارید؟
راستش اگه تمام این منابع امروز رو کنار هم بذاریم یه الگوی خیلی عمیق دیده میشه.
چه الگویی؟
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره به مغز متفکر زیرساخت‌ها تبدیل میشه. دیدیم که موشک‌ها خودشون تو ثانیه صفر تصمیم به لغو پرواز میگیرن تا ایمنی حفظ بشه. و ویندوز قابلیتی داره که به صورت خودکار تو زمان سفر میکنه تا خودش رو درمان کنه.
آره، همه دارن خودکار میشن.
دقیقاً. سوال اینه اگه سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری ما به نقطه‌ای از بلوغ برسن که بتونن خطاهای خودشون رو تشخیص بدن و خودشون رو ترمیم کنن.
وای، میدونم میخوای چی بگی.
بله. و اگه اینطوره چه زمانی فرا میرسه که این زیرساخت‌های عظیم متصل به هم برای بقا و نگهداری خودشون دیگه اصلا نیازی به دخالت و اپراتورهای انسانی نداشته باشن؟
ارگانیسمی که خودش رو زنده نگه می‌داره. عجب سوالی. این از اون دست فکرهاییه که قطعاً امشب ذهن شما رو هم درگیر میکنه. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم. ما همیشه سعی میکنیم از تیترها فاصله بگیریم و مکانیسم‌های پنهان رو پیدا کنیم تا کاوش عمیق بعدی کنجکاو بمونید.